of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هستیم. موضوع برنامه امروز ما ماموریت جریان نفوذ برای عرفی سازی و استحاله انقلاب اسلامی است.
انقلاب اسلامی در زمانه ای اتفاق افتاد که دین به محاق رفته و هر رویکرد آزادی بخشی مبتنی بر اندیشه های الحادی ملی‌گرایی یا مارکسیستی در قرن بیستم شکل می گرفت. اینک نه تنها اسلام سیاسی پارادایم رهایی بخشی اسلامی است، بلکه دینگرایی هم در سطوح مختلف روزافزون است. با این حال در درون جامعه ایرانی عقبه نفوذی استکبار جهانی در تلاش برای عرفی سازی و استحاله انقلاب اسلامی هستند تا از این طریق یک سد بزرگ و مستحکم جهانی را از پیش پای تمدن غرب بردارند. این عده با طرح افتراق ساختاری میان ساختار سیاسی از نهاد دین معتقدند دین که در عصر گذشته دارای کارکردهای گوناگونی چون آموزش، قضاوت و غیره بوده است، اکنون به علت پیچیده شدن مناسبات زندگی اجتماعی و تخصیص نقش‌ها بایستی وظایف خود را واگذار کند. این نکته مرکزی تلاش می‌کند مغزافزار انقلاب اسلامی یعنی قوه تشکیل حکومت در اسلام را هدف قرار داده تا از آن پس از اسلام و انقلاب پوسته‌ای نمادین باقی بماند. متاسفانه این فرآیند هم در سطوح روشنفکری فعال است و هم در بخش‌هایی از جامعه نخبگی و حتی حکمرانی در حال رشد. و تأسف‌بارتر این که در بستر حوزه‌های علمیه نیز ردپای سکولاریسم مشاهده می‌گردد. بجاست تا با شناخت کافی از این عرصه ریشه این فتنه‌های فکری را شناخته و خشکانده گردد. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که مأموریت جریان نفوذ در سکولاریته کردن انقلاب اسلامی چگونه ارزیابی می شود و چرا نباید محل رشد و نمو به این اندیشه های الحادی داد.
سلام، مجدد عرض می‌کنم حضور شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو. برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما ماموریت جریان نفوذ برای عرفی سازی و استحاله انقلاب اسلامی است. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علی مرادزاده، معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشور، و جناب آقای دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی هستیم. راه‌های ارتباطی با برنامه 301035 شماره پیامک برنامه است. تلفن 162 روابط عمومی سازمان در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستش. میتونید باهاش تماس بگیریم و دیدگاه خودتون رو با برنامه سازان گفتگوی سیاسی در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هست. برنامه کاربردی میتونید روی گوشیاتون نصب کنید. اگرم نصب کردین که هم برنامه رو به صورت زنده میتونید دنبال کنید یا اینکه در وقت مناسب بارگیری و مجدد گوش کنید. خیلی خوش آمدید جناب دکتر مرادزاده و جناب آقای دکتر افشار. آقای مرادزاده سلام با عزیزان شنوند داشته باشین.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر افشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان.
بله خیلی ممنونم. همونطور که عنوان برنامه گفتیم، ماموریت جریان نفوذ برای عرفی سازی و استحاله انقلاب اسلامی موضوع برنامه امروز ماست. و اینکه به هر حال اگر بدید یک بحث تاریخی در مورد نفوذ در مورد صحبت بکنید خیلی ممنون میشم. جناب آقای افشار
خواهش
با شما شروع کنیم.
خواهش می‌کنم.
بله البته خب بحث نفوذ بسیار مفصل هست که بله. میتونه بستر همین مسئله سکولاریسم باشه که هدف استکبار جهانی است برای ترویج اون در جوامع اسلامی به خصوص و کشورهای هدفشون که سعی میکنن با این القاء فرهنگی بسترهایی رو برای تامین منافع نامشروعشون در این کشورها فراهم کنن. نفوذ دو جهت داره، دو سبک داره.
بله.
یکی نفوذ جاسوسی هست، یعنی خود اونم باز دو نوع میشه. جاسوسی که ممکنه اعزام کنن به منطقه و کشور هدف در پوشش، مثلا یا شرق شناسه برای شرق شناسی و تاریخ نگاری و امثالم، یا حتی برای پوشش های مثل فعالیت های اقتصادی، فعالیت های علمی و فرهنگی افرادی رو که جاسوس هستن میفرستن سراغ کشور هدف و اون برنامه هایی که میخوان از طریق او دنبال میکنن. متاسفانه کشورهایی هم که تحت تأثیر این جریان های جاسوسی قرار میگیرن ساده اندیشی میکنن. مثلا یک شرقشناسی که حتی ممکنه بره، من شنیدم توی اشایر ما سالها زندگی میکنن تا فرهنگ اونا رو پیدا بکنه. اینقدر اینها سرمایه گذاری میکنن برای شناخت جوامع هدفشون تا بتونن اون برنامه‌های جاسوسی که دارن رو به خوبی عمل کنن. خب یه نوع جاسوسیه، یه نوع جاسوسی هم داریم که نه، از عوامل و افراد اون کشور هدف مردم خودشون افرادی رو با تطمیع جذب میکنن و جاسوس خودشون قرار میدن که اونها میتونن شبکه‌هایی رو به دنبال خودشون در اون کشور داشته باشن. من یادم سیامک پورزن جاسوسی بود که به هر حال حدود 200 نفر خبرنگار و هنرمند رو هدایت میکرد با پولهایی که میداد، با فعالیتهایی که داشت. اونا نمیفهمیدن که این جاسوسه، بعدها معلوم شد که این واسطه هستش. به هر حال این جاسوسی وجود داره در هر دو سبکش. نوع دیگری هست از نفوذ که انشالله بایستی در فرصت بعدی بهش بپردازیم که نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی عرض میشه حضورتون عبارت است از استفاده از اون فرایندی که در عرصه جنگ نرم، جنگ شناختی اینها دنبال میکنن و افرادی یا حتی در سطوح مدیرانی که به سبک دشمن فکر میکنن، به سبک غربی فکر میکنن، دیگه لازم نیست هزینه بدن به عنوان جاسوسی. اینا درست همون تصمیمی رو میگیرن که دشمن میخواد، غرب میخواد. خب اینا هستن الان تو مجموعه های متاسفانه، حالا یا رفتن در غرب تحصیل کردن یا مطالعاتشون در اینجای همچین سبک و سیاقی داشته که اونطور فکر میکنن، نه اینکه دنبال منافع ملیشون نباشن و یا بخوان خیانت بکنن به کشورشون، نه، سبک فکریشون همون لائیزم و تکنوکراسی یا سبکایی هستش که متاسفانه در غرب دنبال میشه و متداول هست و ما هم از طریق حالا حتی دانشگاه ها آموزش هایی که داده میشه و اون سبک ها ترویج داده میشه. خب اینجا دیگه در حقیقت این مدیر، این سیستم تصمیمی میگیره که همون تصمیم مورد انتظار و علاقمندی غرب و دشمنان ماست. این دیگه خطرناکترین نوع نفوذ، نفوذ جریانی بهش میگن.
بله.
و مقام معظم رهبری این عنوان رو استفاده کردن برای این سبک از نفوذ.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مرادزاده. آقای دکتر افشار موضوعات بسیار خوب و مهمی بهش اشاره کردن در مورد برخان هم شکل‌گیری جریان نفوذ، از اعزام نیرو، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، استفاده از عرضم بزرگ شما که اون نوع حالا ما شاید بگیم تفکر روشنفکری، تفکراتی که به هر حال تحت تاثیر قرار میدن و چند لایه و لایه‌های آشکار و پنهان متعدد داره، به خاطر همین اصلا شناسایی افراد یا جریانات بسیار سخت میشه، خیلی دشواره. میشه در مورد این که به هر حال نقش جریان روشنفکری یا اون غربگراها در مورد جریان نفوذ چیه، یا اینکه به عنوان چه اتفاقی میفته که به عنوان ستون پنجم دشمن کار میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که جناب دکتر افشار توضیح دادن، توضیحات خوبی دادن،
ببینید، آیا سوالهایی میشه پرسید که آیا پدیده نفوذ یه پدیده جدیدی است؟
نه،
قطعا واقعیت‌های تاریخی نشون میده که نه، از عصرهای اولیه‌ای که حکومت‌ها، قدرت‌ها، مکاتب، اینها افکاری شکل میگیره، این پدیده نفوذ استفاده شده. نکته دوم این که پدیده نفوذ نشانه دشمنی است، یعنی دشمنانی که نمیتونن حریف خودشون رو از میدان به در بکنن، از راه‌های نفوذ استفاده میکنن و افرادی رو از داخل به عنوان ستون پنجم استفاده میکنن که از داخل بازتاب صدای اونها بشن، کار اونها رو بکنن، به اونها خدمت بکنن. این هم در واقع تاریخ جهان و تاریخ ایران نشون میده که این هم یه واقعیتی است و قابل انکار نیست. نکته بعدی اینه که نفوذ به معنای اثرگذاری است، به معنای تأثیرگذاری بر فکر و بر رفتار دیگرانه. میگه یه گروهی نفوذ کرده در اونجا، یعنی در واقع تأثیر گذاشته بر افکار و رفتار و کنشگری اون. در تاریخ معاصر ایران قدرت‌های اروپایی و غربی تلاش کردن برای اینکه حضورشون رو در ایران و در بین جهان اسلام نهادینه بکنن و استمرار ببخشند، اومدن افرادی رو پذیرفتن به عنوان اینکه اونجا برن درس بخونن و افرادی رفتن اونجا با فرهنگ فرنگ و پدیده روشنگری یا روشنفکری که بعد از انقلاب نهضت رنسانس پدید آمده بود، اینها رفتن و با همون فرهنگ آشنا شدن. بعد بدون هزینه اینها وقتی برگشتن به داخل کشور خودشون، همون فرهنگ رو آوردن، ترویج دادن. به معروف افرادی مثل میرزا ملکم خان، مثل تقی‌زاده ها، اینها گفتن ما برای اینکه پیشرفت بکنیم باید موی سر تا ناخن پا غربی بشیم تا پیشرفت بکنیم. ما هیچی نیستیم، ما نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم، ما نمیتوانیم پیشرفتی بکنیم. این تفکر در واقع تفکر نبود، القاعاتی بود که اینها، مثل اون چیزی که ما در بالاخره حافظه کامپیوتر بارگذاری میکنیم، وقتی روشنش میکنیم همون چیزهایی که روی اون سیو شده داره بازتاب میده و بیان میکنه. اینها از این جهت که بر فکر اونها و رفتار اونها نفوذ کرده بودن و اونها رو به عنوان عامر خودشون، سرپنجه های خودشون داخل ایران فرستادن و ما از دوران قاجاریه و دوران پهلوی و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با این پدیده، با اون پدیده روشنفکری مواجه بودیم. چرا به اینا میگفتن روشنفکر؟ برای این که اینها سخنهای بروندینی، سخنهای غربی، اندیشه های وارداتی و بیگانه رو آموخته بودن و اینجا ترجمه میکردن و لذا به افرادی مثل امام خمینی، مثل شهید مطهری، مثل علامه طباطبایی، به اینها روشن فکر نمی گفتن. چرا؟ چون اینا تفکرشون بومی بود، تفکرشون دینی بود، تفکرشون الهی بود. بنابراین روشن فکران در واقع کسانی بودن که افکارشون و منششون و کنشگریشون نه دینی بود، نه بومی بود و نه در واقع به اصطلاح ما عقلانی بود. پدیده روشنفکری در واقع میشه گفت که به منزله ستون پنجم دشمن عمل کرد در داخل ایران و تأثیر گذاشت بر چی؟ بر افکار و رفتار جوانها و نوجوانهای جامعه ما که بتونه همون افکار رو در اینجا هم ترویج بده.
بله، خیلی ممنونم، اشاره خوبی داشتیم به بحث روشنفکری. البته یه بخشش به نظرم در مورد روشنفکری اون تأثیری که به هر حال روی افراد از نوع سبک زندگی، نوع رفتار و اینها، به خاطر اینکه اون تربیت شاید اساسی و اصلی که باید بیشتر نداشتن و اون خمیرمایه ذاتی که باید به دست می آوردن برای اینکه بتونن مقابله بکنن از نظر فرهنگی، رفتاری، گفتمانی یا حتی استدلالی ضعیف‌تر بوده. جناب آقای دکتر افشار، من خواستم از شما بپرسم که وقتی که در مورد جریان نفوذ صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که اون قدرت‌ها یا آنهایی که میخوان به هر حال ضربه بزنن، میان سرمایه‌گذاریش میکنن رو جوونا. یعنی میبینیم که توی، حالا اشاره هم کردین که 20 سال 15 سال میره به عنوان قوم‌نگاری یا به عنوان شخصی که توی یک ایلی، یک محل زندگی میکنه، حدود 20 سال 25 سال 30 سال داره زندگی میکنه، اصلا هیچ شناختش پیدا نمیکنه، اصلا با اونا هم دم و هم خو و به شکل رنگ اونا در میاد، اما کارهایی که باید تو لایه‌های مختلف به قول معروف اثرگذار باشه رو اثرگذاری تدریجی اتفاق میفته، بعد از 20 سال یک تأثیر خاص داره. چرا الان تمرکز روی نسلای جوان؟ بعد چه بایستایی برای مقابله با این نوع جریانات داریم؟ یا اصلا نقش جواد تبیینی وسط؟ به هر حال از آقا خیلی اشاره کردن، شما هم در مورد صحبت از آقا و نفوذ جریانی صحبت کردین، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه برای مقابله با نفوذ؟
بله، خب به هر حال برای تاثیرگذاری روی افکار یک ملت فقط با همین نفوذ و جریان‌های نفوذ نیست که میشه این تأثیر رو گذاشت. خود رسانه‌ها و جریان‌های اطلاع رسانی که متأسفانه امروز ما یه مقدار عقب ماندگی هم داریم در سازوکاری که ما در بحث فضای مجازی هست، می‌بینیم که تأثیرگذاری واقعاً عمیق و گسترده‌ایه، یعنی خیلی خیلی سخت میشه با اون مقابله کرد. البته خب ما باید بر بحث سواد رسانه برای جامعه به خصوص نسل جوان که علاقه مندی بیشتری به این حوزه نشون میدن تلاش کنیم تا اونها با هوشیاری و بصیرت لازم با این موضوع برخورد کنن، ولی به هر حال ما آسیب‌هایی رو در این بخش داریم. خب اینجا در حقیقت اون جنگ شناختی که صورت میگیره برای نسل جوان به یک صورت، علاقهشون، زمینه‌های ذهنیشون، حالا تینیجرها که در انگلستان مخصوصا روی سن 11 سال تا 19 سال بیشتر توجه دارن که شخصیت فرد شکل میگیره و خیلی هیجانی هست و دنبال این موضوعات بیشتر میگرده، خوب تأثیر میگذارن و به هر حال هم مهارت‌های خوبی دارن و تجربیاتی که متأسفانه با سوء استفاده از اینها سعی میکنن اون کشورها رو دچار تزلزل، تردید، یأس و القاعاتی که به هر حال بی‌اعتمادی نسبت به نظام اینها رو رایج کنه و جوانهای ما به هوا تحت تاثیر قرار میگیرن. البته این در جنگ شناختی ما فقط محدود نمیشه مسئله به جوانها، کل مردم، حتی مدیران. یه بار مقام معظم رهبری فهمیدن اشتباه محاسباتی، مواظب باشید دچار نشید، اینه که اون اطلاعات غلطی که در ابعاد کارشناسی به بهانه‌های تخصصی القا میشه به جامعه هدف و به خصوص مدیران، اونها رو سوق میده به سمت یک تصمیم غلط. مثلا شما فرض کنید اون دوره‌ای که ما تلاش کردیم برای کاهش زاد و ولد، خب این اطلاعات غلطی بود که به ما داده میشد. سیستم به این نتیجه برای حل مشکلات اقتصادی باید جمعیت رو کاهش. خب دیر هم متوجه شد که این چیه، پوست خربوزه بود زیر پای ملت ما و مسئولین ما گذاشتن. ما معظم رهبری هم اینو به هر حال تحلیل خیلی روشن و ابعادشون باز کردن که این غفلت صورت گرفته واقعا و ما دیدیم که چه آثار سویی رو، حالا تازه اگر نتونیم ما جواب اون مشکلاتی رو که داره به وجود میاره این موضوع جمعیت و جوانی جمعیت حل کنیم، عواقبش در آینده بسیار خطرناکتر از اون چی که الان دچارش هستیم خواهد بود. از این جور حوادث باز هم ممکن اتفاق بیفته، به خصوص در بحث حوادث فتنه. این حرکت نفوذ جریان نفوذ فکری و جنگ شناختی در حقیقت خیلی گسترده تر انجام میشه در ابعاد مختلف و جامعه رو دچار اشتباه محاسباتی میکنه و دست به اقدامی میزنن که خب این خسارتش برای ملت بیشتره. به هر حال ما در این شرایط جدید در عرصه جنگ نرم و جنگ شناختی بایستی متوجه این جریان نفوذ به خصوص برای نسل جوان باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مرادزاده عزیز. ما در مورد الان نفوذ که صحبت کردیم، یه بخشش در مورد تاثیرش بر جوانان، اما وقتی من وارد میشیم از طریق گفتمان نرم، صحبت‌های نرم، چون ما نفوذ سخت در نظر میگیریم، نفوذ جریانی تدریجی و بعضی وقتا کلید واژه داریم در موردش، یعنی میاد نفوذ یک سری مبانی رو تحت تاثیر قرار میده، خورده فرهنگایی رو که بعدن دوچاره استعاله اتفاق میفته، دوچاره استعاله میشیم از اینکه به هر حال نوع تراش جریان استعاله برای سیر اندیشه‌های حضرت امام رحمت الله علیه یا اون تبلیغ سکولاریسم که یکی از کلید واژه‌هاشونه که از همون سال اول انقلاب جدای دین از سیاست رو شروع کردن کار کردن. در مورد این برای ما مقدار اگه توضیح بدی ممنون میشم.
بله ببینید، در ایران مخصوصا و در کشورهای دیگر هم همینطور هست که اساسا نفوذ برای چه صورت میگیره؟ نفوذ همیشه ببینید عامل نشانه ضعف نفوذ کننده و نشانه قوت نفوذ شده است. یعنی کسی که میخواد در دیگران نفوذ بکنه برای اینکه از راه های دیگر فاقد قدرته، اهرم های قدرت رو نداره، میخواد نفوذ بکنه از خود اینهای ادعی علیه خودشون کار بکنن. بنابراین نقطه نشانه ضعف اونه و نشانه قوت اون طرف مقابله چون از راه های دیگر بر او غلبه پیدا نمی کنن، از راه نفوذ وارد میشه. بنابراین الان استکبار غربی ضعف داره در برابر انقلاب اسلامی و مکتب و هویت اسلام و انقلاب اسلامی، بنابراین به دنبال نفوذ میگرده، افرادی از خودمون رو تحریک بکنه. و انقلاب اسلامی دارای قدرت هست که ببینید ما یه سری پدیده‌هایی در تاریخ معاصرمون داریم. فرض کنیم، مثال میذارم که روشن بشه، میرزای شیرازی، مرحوم میرزای بزرگ، میرزا حسن شیرازی، رهبر نهضت تحریم تنباکو، خب اون فتوای خودشون در واقع استکبار انگلیسی و حتی استبداد قاجاری رو به چالش کشید به معنای واقعی. در خاطرات نقل میکنن میگن که بعد از اون حادثه طلبه ها دیدن وقتی میرزا داره میاد گریه میکنه، همه تعجب کردن، گفتن آقا شما عربات خوشحال باشید، جشن بگیرید، پیروز شدید. گفت نه، الان اینها قدرت مرجعیت ما رو درک کردن، از الان به بعد شروع میکنن به
مرجعیت و
ولذا شما الان جریان شیعه انگلیسی رو میبینید، از نواده های فرض کنید که شیرازی ها شیعه انگلیسی شکل میگیره. یا فرض کنید در خانواده شیخ فضل الله نوری بعدها نفوذ صورت میگیره که میبینی جریان مثلا کیا نوری رهبر حزب توده ما از نوادگان مثلا شیخ فضل الله نوری. اینها یا بعضی از بیوت، بعضی از فرزندان بزرگان اینها میبینی از راه نفوذ بالاخره ضربه هایی میزنن. خب این نفوذ در واقع یکی از کارکردهاش استحاله کردنه. استحاله کردن یعنی چه؟ یعنی تغییر هویت. یک کسی هویت دینی داره، از الان به بعد هویت غیر دینی به خودش میگیره، تا الان پوشش داشته، الان پوشش رو برمیداره.
البته شاید هم ناگهانه باشه، یعنی به تدریج انقدر تدریج اتفاق میفته و این ذریب تدریجیه که این وقت میبینی که اتفاق افتادیه.
شاید خزنده است این. یا فرض کنید یک کسی هویت انقلابی داشته، از الان به بعد دیگه انقلابی نیست، حرفای غیر انقلابی میزنه. یا فرض کنید به اسلام ناب، اسلام ناب محمدی که مکتب انقلاب اسلامی هست صلی الله علیه و آله و سلم، مقید و متعبد بوده، الان از اسلام رحمانی حرف میزنه، یعنی اسلامی که جهاد نداره، اسلامی که امر به معروف نهی از منکر نداره، اسلامی که مثل مسیحیته. الان ما داریم نیروهای انقلابی که اومدن به این فاز، یعنی بخش عمده‌ای شاید از آیات قرآن، روایات هم، اصول مکتب دینی رو انکار میکنن. چرا؟ برای اینکه برسن به اسلام رحمانی. این استحاله است. این استحاله، اون نکته خوبی که شما فرمودی اینه که افراد خودشون احساس نمیکنن.
بله.
چرا احساس نمیکنن؟ چون اون طرف مقابل از یه واژه‌های مقدس استفاده میکنه: عدالت، حقوق بشر، آزادی، اعتدال، اصلاح کردن، اصلاحگری. اینها واژه‌های مثبتی هستند، اما با نوعی نفاق عجین شده. یعنی یه شعاری انسان میده، یه حرفی میزنه، برخلافش اعتقاد داره و در باطن یک گونه‌ای فکر میکنه که در ظاهر شعار دیگری میده یا معنای دیگری از اون برداشت میکنه. بنابراین یا در جامعه ما ببینید بحث استحاله و نفوذ یک بعد عمدهش رو ما میتونیم در جریان ملیگرایی ببینیم. ملیگرایی یعنی وطن دوستی، یعنی وطن پرستی. ملیگراها کسانی هستن که هیچ گونه تعلقی به قدرت‌های بیرونی ندارن، چون وطن پرستن، چون ملیگرا هستن. اما ملیگراها در جامعه ما اصلا عامل سرسپرده، عامل بیگانه هستن. کدوم ما ملیگرا رو داریم که وابسته به انگلیس یا آمریکا یا فرانسه نباشه؟ اصلا پدیده ملیگرایی پدیده‌ای که از بیرون ساخته شده، در ایران حمایت شده و الان هم حمایت میشه و سران ملیگرا همیشه خارج کشور زندگی می‌کردن. پس ببین این واژه یه پدیده‌ای است که غلط اندازه. واژه خوبی است، جوان‌ها هم ممکنه بپسندن، اما اون عمل کرد و اون تفکری که پشت اون هفته در واقع یک نوع استحاله، یعنی تغییر هویت رو به دنبال داره. شما همین سلبریتی ها رو نگاه کنید، برخی از سلبریتی های ما اینها دچار استحاله شدن، برخی از خانواده مذهبی بودن، برخی هم برخی در اوایل هم مثلا تو مسیر انقلاب و مردم اینها گام برداشتن، ولی تو این فتنه ها که دکتر افشارم به خوبی اشاره کردن نگاه کنید، او میشه لیدر غرب در داخل ایران، این استحاله شده، تغییر هویت داده. و همینطور فعالان سیاسی بالاخره نیروی انقلابی تبدیل به نیروی غیر انقلابی میده و خیلی از نخبگان، ببینید ما افرادی داریم که یه نکته‌ای که به پدیده نفاق هم برمیگرده که خیلی مرتبطه با این، یک فردی داریم که میاد با شعارهای خوب از مردم رأی هم میگیره، بعد قسم هم میخوره، سوگند یاد میکنه که من جز اسلام و جز منافع ملی چیزی رو دنبال نمی کنم، اما بعد مدافع سرسخت سند بی سی میشه، میگه من همه تلاشم رو برای سند بی سی، یعنی یه نظام تربیتی سکولار و لائیک غربی، ساخت غربه، نظام تربیتی ما رو تغییر میده برای این چیه، این دچار استحاله شده، این خودش تغییر هویت داده. اما آیا همه این تغییر هویتی او رو درک میکنن؟ ممکنه درک نکنن، ممکنه خیلی فریب بخورن برای این مسائل. بنابراین بحث استحاله و بحث نفوذ اینها خیلی بحث داره پیرامون اینا صورت بگیره، مخصوصا برای نسل جوان و مخصوصا برای کسانی که ادعای روشن فکری دارن. ما در جامعهمون خیلی ها داریم واقعا روشن فکر نیستن، اما ادعای روشن فکری دارن. مقام معظم رهبری تعبیر خیلی بیده در باره جنونهای روشن فکری، میگه بعضی از روشن فکران هستن که شناخت خوبی از مکتب ندارن، برخی ها هستن که نه شناخت از مکتب دارند اما مخالف اون هستن. ما الان قالب پدیده روشن فکری در جامعه ما که در عرصه سیاسی هست، روشن فکرانی که گرایش های سیاسی دارن، روشن فکرایی که نظریه ها و دیدگاه های غربی اقتصادی دارن، اون چه که صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی و نظام کاپیتالیستی و نظام سرمایه غیر غربی دیکته میکنه، اینها نماینده اون تفکر هستن، اون رو در ایران هر جا به مسئولیتی برسن اعمال میکنن، بعد مردم میبینن که اینا دچار تناقض شدن، یعنی دچار دوگانگی شخصیت، از یک طرف توی سازمانی و نهادی و نظامی خدمت میکنن که یه نهاد کاملا دینیه، کاملا انقلابیه، کاملا مردمیه، این سر رکن انقلاب اسلامی است، دینی است، مردمی است، انقلابی است، اما او عمل کردش چیه؟ هم غیر دینی است، هم غیر انقلابی است، به لحاظ اینکه او اندیشه های غربی رو داره تبلیغ میکنه. من واقعا ببینید واقعا دارم تنگ میشه برای بعضی از این افراد. من یک وقتی یک مناظره ای رفته بودم درباره افکاری که دکتر سروش، عبدالکریم سروش، درباره قبض و بسط تئوریک شریعت، درباره صراط های مستقیم، درباره تجربه نبوی، دارم تنگ میشه واقعا برای بعضی چطور فریب میخورن. من به اون کسی که داشتم مناظره میکردم که خیلی اعصابش به هم ریخت، گفتم من خیلی دوست دارم واقعش گفتگو بکنم، مناظره بکنم، اما بیشتر با کسی که خودش فکر داره، حرفی برای گفتن داره. اما آقای سروش این کتابهایی که نوشیم، حرفایی که زده، همه ترجمه اندیشه های وارداتی دوران مدرنیته است. غرب هم از اینا عبور کرده، اینها الان ترجمه یاد گرفتن که اون افکار رو یاد بگیرن، ترجمه حتی نه ترجمه خیلی دقیق، اینها در جامعه ما به عنوان اسم روشنفکری داره ارائه میشه. اگر برای نسل جوان اینا خوب تبیین بشه به نظرم فریب نمیخوره.
بله خیلی ممنون، اشاره خیلی خوبی داشتیم به اون که به هر حال ما بله خیلی ممنونم، به هر حال واژه‌های خوبی اشاره کردین که این افراد با عنوان دینی بودن و مردمی بودن و انقلابیگری روی کار میان، حالا قدرت رو شاید دستشون بگیرن، شاید اون بحث تفکری یا خطای فکری رو دست میگیرن و اون موقعی که باید نقش تاثیرگذار باشن، چون تاثیرپذیری خودشون خیلی ریشه عمیقی شاید نداشته باشن، نمیتونن این تاثیرگذاری رو هم به موقع داشته باشن، هم اصلا خودشون هم دچار تغییر دگرگونی میشن. ما در عرصه‌های گذشته به هر حال تو مجلس‌های خودمون دیدیم افرادی بودن که با همین گفتمان‌ها و صحبت‌ها اومدن بیرون. حالا باید بخوام اشاره مستقیم بکنم، شاید مجلس ششم در موردش صحبت بکنن، یا بعضی از رفتار دولتی‌هایی که شما به بخش اشاره کردین با همین گفتمان‌ها و همین گفتگوها اومدن وسط و اینکه نتونستن به خوبی نقش مؤثر و انقلابیگری خودشون در اهداف آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهداف جمهوری اسلامی بردارن و به هر حال دچار تغییر و تحول شدن. جناب آقای دکتر افشار، اشاره‌ای به هر حال شد در مورد هم دولت‌ها هم در مورد افرادی که اومدن و تأثیر گرفتن یا بخش نگاهی به غرب داشتن، در مورد این بخش اگه بشه توضیح بدین و اینکه به هر حال الان اشاره قبلی هم کردم جوانای ما رو هدف گرفتن تو